خب همونطوری که خدمتون عرض کردم، از 5 دقیقه پیش یعنی ساعت 21 امروز اول آذر 1399 قوانین منع رفت آمد خودروها از ساعت 21 تا 4 بامداد آغاز میشه و میخوایم گفتگو کنیم به همین مناسبت با جناب آقای قاسمی، دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه و مقابله با کرونا. آقای قاسمی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب امامی و شنوندگان محترم برنامه خوب پشت صحنه.
ارادتمندم آقا، من خدا قوت جانانه بهتون میدم، میگم به خاطر اینکه در این ایام واقعا میدونم که سرتون خیلی شلوغ بوده و حسابی دو تا چهار تا کردید که این تر به بهترین شکل خودش در واقع برگزار بشه. آقای قاسمی، شاید خیلی ها این قانون منع رفت آمد رو جدی نگیرن، چطور در واقع رصد میشه و مانیتورینگ این ماجرا به چه شکله و جریمه ها چجوری منظور میشه؟ یعنی همون شب براشون پیامک جریمه میره نمیره؟ اینو در واقع سیکلش رو ما توضیح میدین.
ببینید، من خواهشم اینه که ما شرایط رو در واقع به شکل عادی نبینیم. ما شرایطمون شرایط خطیری هست، به دلیل اینکه روزانه شاهد وقوع یک حادثه منا در کشور هست
متاسفم
و خب نمیتونیم هم استثناء قائل بشیم. خدای نکرده ممکنه یکی از ماها، یعنی من، شما، خدای نکرده یا همه شنوندگانی که دارن برنامه رو میشنون،
بله،
در واقع عزیزانشون رو خدای نکرده از دست بدن به خاطر این ویروس منحوسی که در واقع 9 ماه هست جریان عادی زندگی رو با اخلال مواجه کرده. بنابراین خواهش من از همه شنوندگان و مردم عزیز این است که کمک بکنیم به هم مردم که همیشه پیش قدم بودن و هم ما که بتونیم در واقع این طرح‌هایی که صرفاً برای حفظ سلامت شهروندان هست عملیاتی بکنیم و انتظارم داریم که هممون در قالب مسئولیت اجتماعی که داریم این موضوع رو به طور جدی دنبال بکنیم. اما خب این طرح جامع دیده شده. چرا جامع؟ به دلیل اینکه تقریبا بخش اعظمی از گروه ها و فعالیت هایی که همه ما به نوعی درش دخیل هستیم رو در واقع پوشش میده، از ادارات و دستگاه اداری بگیرید تا حوزه های تجاری بازرگانی خدماتی، حوزه آموزشی، حوزه های فرهنگی اجتماعی و بحث ترددها. در کنار این حوزه ها ما یک سری الزامات و محدودیت ها رو پیش بینی کردیم و در کنار این الزامات و محدودیت ها یک سری قوانین بازدارنده که اگر خدای نکرده مورد توجه قرار نگرفتن، در واقع بشه اینها رو به شکل قانونی دنبال کرد و اون اعمال قانون برشون حاکم بشه.
انشالله. خب منم چقدر جدی هستید در این اعمال قانون ها؟ یعنی سریع قضیه انجام میشه یا مثلا یه ما دیگه برگ جریمه میرسه؟
نه بلا فاصله. ببینید، یکی از نکاتی که در این طرح هست این است که فرضاً اگر کسی یا کسانی خودروهای شخصی که ممنوعیت ورود به شهرهای نارنجی و قرمز رو رعایت نکنن، حد 24 ساعت یک بار اگر شهر نارنجی باشه 500,000 تومان و اگر شهر قرمز باشه 1,000,000 تومان جریمه میشه.
یعنی اگه مثلا طرف بره شمال حتی اگر از ویلاش بیرون نیاد هم این 24 ساعت یک بار این جریمه اعلام.
اصلا و امکان ورود به شمال رو نداره به دلیل اینکه ورود به اون شهرها ممنوع هست.
درست.
و به محض ورود جریمه ها براش اعمال میشه و به مدت حضوری که در اونجا هست در واقع این جریمه ها روزانه براش رقم میخوره. خب شما مستحضرید اگر جریمه خودروی بالای 1,000,000 تومان باشه، هر جایی این خودرو مشاهده بشه توقف میشه و به پارکینگ منتقل میشه.
بسیار عالی.
در جدیت این طرح در واقع همین بس که همه دستگاه ها و ارکان نظام دست به دست هم دادن تا این طرح عملیاتی بشه و انشالله مردم عزیزم مثل همیشه همراه و همدل با ما هستن که بتونیم این طرح رو به نحو احسن شایسته دنبال کنیم.
انشاءالله. جناب آقای قاسمی یه سوال، من خوندم که واحدهای صنفی اگر رعایت نکنن و در مغازشون باز باشه اول بهشون تذکر میدن.
نه، بار دوم تذکری نیست.
پس این
در این طرح اون تذکر و اینها در طرح و محدودیت های قبلی بود. در این طرح اگر واحد صنفی رعایت نکنه، حالا یا از طریق مردم به سامانه 190 وزارت بهداشت منعکس بشه یا به بازرسان اتاق اصناف منعکس بشه، یا به بسیج اصناف منعکس بشه، یا به پلیس اماکن منعکس بشه، بلافاصله در واقع برخورد میشه و پلمپ میشه. این پلمپ در شهرهای زرد یک هفته است، در شهرهای نارنجی و قرمز هم 15 روز. منتها این تصور نشه که این یک هفته و 15 روز در واقع همون دوران محدودیت هاست، نه، چون این محدودیت ها هوشمند به صورت هفتگی تمدید میشه. اگر شهر قرمزی همچنان قرمز بماند، این محدودیت ها میتونه که نبایستی ادامه پیدا بکنه.
درسته.
حالا ممکنه یک هفتهش بشه سه هفته یا چهار هفته یا کمتر یا بیشتر. و یا شهر نارنجی، اگر نارنجی باقی بمونه، این محدودیت ها به صورت خودکار تمدید میشه. و یکی از دلایل این که عنوان میشه هوشمند، خب ما در گذشته بایستی به صورت هفتگی مجوز از ستاد ملی اخذ میکردیم و این اختیار رو ستادهای استانی بایستی با هماهنگی ستاد ملی اقدام میکرد.
در واقع فرمایش شما اینه که اگر مردم خودشون رعایت کنن، احتمال داره که مثلا از یه هفته دیگه در واقع برن سر کار کاسه بشن، اما اگر رعایت نکنن.
یکی از نکات ظریفی که شما به درستی بهش اشاره کردید اینه که خود مردم مشارکت بکنن.
بله.
در این که وضعیت بیماری در اون شهر در واقع کاهش پیدا بکنه و روند نزولی داشته باشه، تا بتونن روند عادی زندگی خودشون رو در حوزه‌هایی که خدمت شما عرض کردم ادامه بدن. و این یکی از نکات ظریفی است که در طرح دیده شده بدن و به همین دلیل هم هست، یا شاید اینطور بگم بهتر باشه، به یکی از دلایل مهمی که جغرافیای طرح شهر انتخاب شده و نه شهرستان و نه استان، در واقع همین نکته است که مردم خودشون مشارکت فعال داشته باشن، خودشون به عنوان ناظران اصلی و بازوی اجرایی این طرح کمک بکنم به اینکه فرآیند شهر زودتر به روال عادی خودش برگرده.
به امید خدا. جناب قاسمی، کامیون ها چیه تکلیفشون؟ میتونن تردد کنن یا نه؟
ببین، ما حمل و نقل ریلی جاده‌ای هوایی در حوزه بار و مسافر مشمول محدودیت نمیشه. چون اینها در حوزه کالاهای اساسی دارن در واقع تلاش میکنن، در حوزه‌های اصلی که جزء نیازهای ضروری مردم هست و اینها در زمره ممنوعیت تردد قرار نگرفتن.
خب آقای قاسمی، الان یه سوال پیش میاد، اگه مثلا حمل و نقل عمومی دچار در واقع محدودیت نشده، الان خب شاید طرف مثلا ماشینشو بذاره تهران با تاکسی‌های مثلا تهران چالوس، حالا به فرض اینکه باز باشه، یا هر شهر دیگه که حالا جاده‌اش بازه، پاشه بره مسافرت.
خب این یه حسنه که در واقع افراد با ماشین شخصی خودشون نمیرن مسافرت. معمولا هم وقتی استفاده از ماشین شخصی شرایطش فراهم نشه، به خصوص حالا که شرایط فصلی هم شرایط مناسبی نیست، افراد استقبال نمی‌کنن از اینکه بخوام با ماشین‌های خط، مگر اینکه بنا به ضرورت بخوام برای انجام کار اداری یا در واقع کارهای دیگه‌ای که بخوام برن، بله، بعد از ماشین‌های حمل و نقل عمومی استفاده بکنم برای انجام این کار.
زنده باشه. و آخرین سوالم، من امروز دیدم برخی از واحدهای صنفی رو آقای قاسمی که در واقع کرکره پایین بود، مشتریاش میومد زنگ می‌زد، کرکره می‌رفت بالا، طرف می‌رفت تو میداد پایین، با اینا برخورد چه جوریه؟
ببینید آقای امامی، نکته ای که هست این که ما در حوزه در واقع محدودیت ها اقدامات سلبی لازم رو انجام دادیم. این که نخواهیم باور بکنیم که در شرایطی هستیم که بایستی همه با هم تلاش بکنیم برای قطع زنجیره بیماری، خب این نیاز به کار فرهنگی داره، نیاز به این داره که ما از طریق تغییر سبک زندگی این رو بپذیریم. و تلاش من صحبت های اولی هم این بود که ما هر روز شاهد حادثه منا هستیم و بلکه بیشتر. خب من سوالم اینه، اگر اون سنفی که میاد حالا به صورت مخفیانه که قطعا هم باش برخورد میشه، یعنی اگر بلافاصله مشاهده بشه، خب پلمپ میشه، اگر بخواد با این روش افرادی رو مبتلا بکنه، باید چه کار بکنیم؟ یعنی چه مسئولیتی در قبال جان مردم داریم در حوزه اجتماعی؟ لذا ما تا اونجایی که در واقع گزارش بشه و مشاهده بشه قطعا برخورد میکنیم. از مردم عزیزم میخواییم اگر مواردی این چنین که شما مطرح کردید رو در حقیقت ملاحظه کردن و مشاهده کردن، سریعا به سامانه 190 وزارت بهداشت منعکس کنند. خوبی این سامانه اینه که به صورت هوشمند بر اساس تفکیک هایی که صورت گرفته موارد به کارشناسان تخصصی امر در واقع ارجاع میشه و اونها بلافاصله اقدام میکنن و مردم میتونن پیگیری پاسخ رو هم از همین سامانه داشته باشن. و انشالله که همه عرض کردم همه باید با هم کمک بکنیم که این شرایط هر چه زودتر برطرف شه و بتونیم زندگی عادی و خودمون رو داشته.
انشالله یه خود قوت دیگه هم عرض میکنم خدمت شما. انشالله که موفق باشید و مردم و مسئولین در کنار هم بتونیم کرونا رو شکست کنیم. شبتون بخیر.
انشالله به یاری خدا. خیلی ممنونم، متشکرم، شبتون بخیر.
یا علی، خدا نگهدار.